وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در بخش عمده ای از خطبه قاصد از خطبه قاصعه که یکی از مهمترین خطبه های نهج البلاغه است و مسائل بسیار مهمی رو در این خطبه مورد توجه قرار میدن، محور بحثشون رو کبر قرار دادن و به قول امروزی ها روی این رذیلت اخلاقی و زشتی اخلاقی مطالب مهمی رو بیان کردن. البته این کبری که حضرت می فرماین کبر در برابر حق، حالا هر چه که حق خدا، قیامت، نبوت انبیا، قرآن مجید، عبادات و اهل کبر رو دو تیره کردن، دو بخش کردن، یکی شیاطین روزگار رو که عرض کردم شیطان چه در قرآن چه در روایات اسم عام شیاطین در طول تاریخ هر کدام برای خودشون نام خاص خانوادگیشون رو داشتن، اما این که قرآن از اونها و روایات تعبیر به شیطان میکنه به خاطر زال بودن و مزل بودنشونه که هم خودشون گمراهن و هم گمراه کنندن. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، اصل کارشون گمراه کردن، خودشونم که گمراه. این یه بخش، یه بخشم تابعان شیاطینن که خب اونام وقتی به شیطان اقتدا میکنن دوچار کبر در مقابل حق میشن. به هر دو طایفه اهل هر فسادی، اهل هر جنایتی، اهل هر ظلمی و اهل هر خیانتی هستند. این بخش که به پایان میرسه امام کل مردم رو نصیحت میکنن و نصیحتشون هم برگرفته از عاقبت سوء شیاطین که تمام مردم رو توجه میدن که کار اونها رو، وضع اونها رو و عاقبت اونها رو مشاهده بکنید، ببینید که هم در قرآن بیان شده هم در تاریخ بیان شده و از اوضاع اونها، زندگی اونها، عاقبت اونها درس بگیرید برای اینکه نه خودتون شیطان بشین و نه تابع شیطان بشین. چون هر کسی شیطان بشه و تابع شیطان بشه، تمام بلاها و عذابهایی که سر شیاطین گذشته و اقتدا کنندگانشون در اومد، سر او هم در خواهد آمد. حضرت اینطور ادامه میدن مطلبشون رو: فعتبر، عبرت بگیرید، پند بگیرید، درس بگیرید، براتون موعظه باشه. بما اصاب الامم المستکبرین من قبلكم، به اون بلاهایی که سر امتهای متکبر پیش از شما آمد. که اونا چیه؟ یه مقداریشو حضرت بیان میکنن و ما اون بلاها رو امروز خب داریم با چشممون در رابطه با متکبران مصر و تونس و امارات و بحرین و لیبی مشاهده میکنیم. توضیح میدن حضرت اون عصاب را: بما عصاب الامم المستکبرین من قبلكم. چی؟ من بعث الله، عذاب خدا. که عذاب دو نوع عذابه: یه عذاب استیصال که متکبر رو و شیطان رو و شیطان پرست رو در یه مزیقهی قرار میده که راه بیرون رفته از اون مزیقه به روش بسته و هر کاری میکنه، وعده میده، میگن نمیخوایم، پول میرزه تو مردم، میگن نمیخوایم، میگه بیان گفتگو بکنیم، میگن نمیخوایم. او رو در یه مزیقه غیر قابل نجات قرار میده که البته در اون مزیقه اینا دچار فشارهای بسیار سخت روحی هم هستن و از همه مهمتر این که اربابانشون که 3 دهه 4 دهه شیره ملت ها رو، پول ملت ها رو، معادن ملت ها رو به وسیله اینا کشیدن، حالا که وقت یاری دادن به اونهاست از یاری دادنشون هم ابا میکنن و هیچ کدوم حاضر به کمک کردن به این اقتدا کنندگانشون نیستن و حتی حاضر نیستن در کشورهاشون اینا رو بپذیرن. این بهترین زمینه عبرت. من بعث الله و سولاتهی، با سات سولت یعنی قهر و غلبه، که کرارن خدا در قرآن مجید می فرماید ما انتم به معجزین الله، شما هرگز قدرت عاجز کردن خدا رو نداری و از خشم و غضب و بأس من هم راه فراری برای شما وجود نداره. و وقایعهی، جریاناتی که به سر اینها عبور، و مسئولاتهی، کیفرهایی که به اینها داد. فاعتبروا اینها و تعظوا، پند بگیرید. از چی؟ از این که هیچ شیطانی، هیچ متکبری و هیچ شیطان پرستی در این دنیا زنده نمون، عمر ابدی نداشت و هیچ وسیله‌ای برای تداوم حیات خودش در اختیار نداشت. براتون موعظه باشه، به مساوی خدود هم، خاک تیره‌ای که صورت‌هاشون رو به روی اون خاک تیره نهادن، که البته خودشون که نه، اونایی که دفنشون کردن. و مسار او جنوب هم و پهلوهایی که روی خاک اومد و نابودشون کرد. این دو مورد. مورد سوم، واستعیذوا بالله من لواقه الکبر. لقاح یعنی عملی که زاینده یه چیز دیگریه، مثل لقاحی که در نر و ماده گیاهان و حیوانها و انسانها انجام میگیره، در گیاهان ثمر به وجود میاد، در حیوانات و انسانها اولاد به وجود میاد. لواقه یعنی زاینده کبر. این که امام میگن به خدا پناه ببرید، در این که از قدرت خدا، از اراده خدا، از رحمت خدا، از توجه خدا کمک بگیرید، چون نقطه نقطه بسیار خطرناک و این محل محل لغزش خیلی ها بوده. اونایی که واقعا انسان تصورشو نمی کرد بلغزن. واستعیذوا بالله من لواقه الکبر. خب این لواقه چیه؟ چی عامل کبر میشه؟ خیلی چیزا عامل کبره. جهل به توحید، جهل به قیامت، جهل به نبوت انبیا، جهل به وحی. خودم وقتی از این برنامه های تربیت کننده دور بیفته، بالاخره آلوده به زشتی ها علل خصوص کبر خواهد شد. یکی از موارده که به همین مقامه، مقام، صندلی، جاه، ریاست، که آدم خودشو گم میکنه، چهار تا که براش دست بالا میزنن یا در مقابلش خم میشن یا دستشو میبوسن، کم 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 به باور خودش میده که کسیه و بزرگ مینماد پیش خودش و دیگران هم کوچیک مینمان و این توقع درش ایجاد میشه. حالا که صاحب مقامه، همه باید پیرو او باشن. البته این مسائل در مرحله منفی مطلبه، همه باید او رو بخوان، همه باید برای او کار بکنن. این جمله واقعا مولود کبر قطعا، که دیشب رئیس، البته بین رفته لیبی که داره دیگه جون میکنه و دست و پا میزنه، گفته که هر کسی در لیبی قذافی را دوست نداشته باشد حق حیات ندارد. واقعا ببینید، متکبر به به کجا میرسه که میگه من باشم اگر یه ملتی نخوان منو، همه باید نابود بشن. این یه مورد زاینده کبره. یه مورد زاینده کبرم علم. آدم یه مقدار تحصیل میکنه، دانشمند میشه، استاد میشه، اگر اهل توحید نباشه، اگر اهل قیامت نباشه، اگر اهل خدا نباشه، خب یه عوارض بسیار بدی براش پیش میاد. من خیلی نوجوان بودم، مدرسه میرفتم، یه ختم خیلی مهمی برای یه شخصیت مهمی 50 سال پیش در یه نقطه تهران بود که من با پدرم در اون ختم شرکت کرده بودم. گیرنده یه ختم یه روحانی بود، البته روحانی معروفی بود، مشهور بود. خب مهمترین گوینده اون زمان رو برای منبر دعوت کرده بود. خب اونم آدم هنرمندی بود در منبر، خیلی خوب منبر رو اداره کرد و ختم رو اداره کرد و طبق رسومی که حالا بعضی ها دارن آخر منبر بنا شد که از گیرنده ختم یه تقدیری بکنه و از مردمم تشکر بکنه. من کاملا یادم، انگار صداش الان تو گوشمه، که اون گوینده مهم که حالا همه هم رفتن، همه هم مردن، رو منبر گفتش که این ختم به وسیله حضرت حجت الاسلام و المسلمین فلان کس برپا شده، من از شرکت شما هم تشکر میکنم. اون آقایی هم که ختم گرفته بود واقعا اوقاتش تلخ شد و یه خورده غرغر کرد و حالا جمله اون رو من میگم، گفتش که این بابا نمیدونه ما 40 سال آیت الله این واسه ما چرا حجت الاسلام گفت. ببینید این کبره، این کبر علمیه، یا این که بیاد آدم بگه که اینی که من فهمیدم هیچ که نفهمیده. خب این کبر علمیه. یا فرض بکنید یه شاگرد بزرگواری، دانشجوی، متعلمی، یه مطلب خیلی عالی به ذهنش میاد، فوق مطلب استاد، دلیلم هم راهشه، حالا این مطلب رو تو حوزه خودمون یا از ناینی به دست آورده یا از آخون به دست آورده یا از آغازی ها به دست آورده یا از مرحوم آیت الله العظما خویی به دست آورده. من یه بار توی درس خارج به این مسئله برخورد کردم. حالا این نظر رو به استاد میگه که آقا اینی که شما فرمودین این مطلب اینجورم نیستش که شما میفرمین، این اینجوره و بزرگان اینجور میگن، دلیلش هم اینه که یه وقتی در اون حوزه درس یه طلبه خوبی نزدیک من نشسته بود ایراد کرد به استاد. استاد گفت ایرادت وارد نیست. ایشونم از یکی از تقریرات نوشته شده مرحوم آیت الله العظمای بروجردی مطلب خیلی عالی نقل کرد. برخورد استاد به این شکل بود که مثلا بیشین آقا سر جات بروجردین چیزا رو نمیدونسته. این کبر علمیه. یکی از زاینده های کبر جهل، یکی از زاینده های کبر مقام، یکی از زاینده های کبر علم، یکی از زاینده های کبر مال و ثروت، که حالا سمبول متکبرین در ثروت رو یا نمونش و مثلش رو پروردگار عالم در سوره مبارکه قصص در اواخر سوره درباره قارون می‌فرماید که اهل ایمان با دلسوزی به او نصیحت کردند و ابتغفی ما آتاک الله ادار الاخره، بیا با این پولی که خدا بهت داده آخرت آبادی برای خودت فراهم کن. حرف اهل ایمانو رد کرد که این پول من به خدا چه ربطی داره که میگین وابتغ فیما آتاک الله انما اوتیته علی علم عندی. این ثروت مال دانش خودمه و مال بینش خودمه و از ساختن آخرت و از انفاق و از زکات در برابر پروردگار عالم تکبر کرد و به عذاب خصف گرفتار شد. واستعیذوا بالله، معلوم میشه نقطه نقطه بسیار خطرناکه، که امیرالمومنین نمیگه خودتون از لواقه کبر بپرهیزین، نه، کار خودتون نیست، در قدرت خودتون نیست، پناه به خدا ببرید. و برای این که آدم بفهمه کیه در هر مرحله‌ای که قرار میگیره، حالا در بالاترین مقام که حالا تو کشورها بالاترین مقام مادی ریاست جمهوریه، یا در بالاترین مقام علمی که استاد دانشگاهیه و استاد حوزه شدن و نهایتش مرجعیت، و در حوزه مال اگر میلیاردها ثروت نصیب انسان بشه، بهترین راه برای اینکه اینا عامل کبر در مقابل حق و در مقابل خلق نشن، یکی هم میشه این جمله دعای کمیل امیر المؤمنین با آدم باشه که این حرز واقعا، یعنی توجه به این جملات نورانی ایجاد مسئولیت میکنه. حرز دیدید که قدیم بیشتر بود، الان کمتر. خانوما برای حفظ نوزادشون، بچه شیرخوارشون، طفلشون، طفل کوچیکشون، حرز با اونا می کردن، یا می اومدن یه گردنبند طلای ارزون می خریدن و انیکات داشت، آیت الکرسی داشت، یا خیلی از بزرگا حرز حضرت جواد و با خودشون همراه میکردن. اینایی که صحیح و درسته، ولی بالاترین حرز توجه به این حقیقت که در دعای کمیل و انا عبدک الضعیف، اونم ببینید کی داره میگه، الذلیل، الحقیر، المسکین، المستکین. کست ضعف و ناتوانی بافت خلقت ماست. خلق الانسان و ضعیفا، فقر بافت خلقت ماست. ایها الناس انتم الفقراء الی الله. و اونایی که توجه به این حقیقت داشتن که هیچی در زندگی ما استقلال نداره، اینا با رسیدن به بهترین مقام اجتماعی، با رسیدن به بهترین مقام علمی، با رسیدن به ثروت، آلوده به کبر در مقابل حق نشدن. آیه مربوط به حضرت یوسف رو ملاحظه کنید. من حالا یادم نیست تو کدوم از تفاسیر دیدم، ولی این قطعیه که وقتی پوست بسیار مهم عزیزی مصر رو که به نظرم معادل با نخست وزیری روزگار ما باشه به او دادن، همون روز وقتی که شب شد داره در روایت، فکر کنم روایتش هم این گونه باشه که جبرئیل احتمالاً برای پیغمبر نقل میکنه. حالا باید تفاسیر رو دید که این قطعه بسیار پرقیمت تو کدوم تفسیر نقل شده که به پیغمبر میگه وقتی از زندان آزاد شد و مقام نخست وزیری رو به این زندانی دادم. خادم امرو از زندان آزاد بشه و تا غروب نشده بشه نخست وزیر یه مملکت متمدن. واقعا مصر در روزگار قدیم حرف اولو میزده در تمدن و در علم، و شما دانشمندان اسکندریه رو تو کتابای حکمت و فلسفه ببینید، اینا یه ملت واقعا متمدنی بودن. امرو آدم از بدترین زندان بیاد بیرون و بهترین مقام رو در مملکت بهش بدن، که میگه من دیدم تاریک که شد یه لباسای مندرسی رو پوشید.
یه نفر نمیاد من یه وقتی اصفهان بچه هم کوچیک بودن، تابستون بود، ایام فاطمیه بود، کاملا تیر و مرداد بخت سید منبر میرفتن. بخت سید نزدیک 11,000 زمینشه. اومد تابستون بود و چون حیات بود و تمام حیات چندیگر میشد و دارونا بازار دیناماد رو تو سه شمن خیابون زن خیلی شروع بودش بود که بلا فاصله بعد از دخشن اونجا من در یه شهر دیگه دعوت داشتم. حالا تو حادثش دارده تربیتی بود در اسم اون شهر رو نمیخوام ببرم. شب آخر که من رو منبر نشسته بودم، اون پلیس هم به آجا خیابون سید رو بسته بود، شاید بی اختیار واقعشم بی اختیار بود، نصف کارم بیشتر نشد، به ذهنم اومد بیاد که این جمعیت برای این منبر اومده. یعنی خودم واقعا با باید بگم دخالتی در این فکر نداشتم. فکر اومد به ذهنه، من بریدم از اون فکر. ولی خب بالاخره این فکر آلوده اومد و ذهن و زد و آلوده کرد، تموم شد. من از منگل اومدم پایین و سر داشتم با ماشین رفتم اون شهری که در وقتش بود، اون شهر مطرم بود و از قدیمم یادم بزرگان مثلم دعوت میکردم. منبرم مسجد جامع بود، ده شب این بچه دوم من که حالا اون طلب از تو نقطه میگه اون 8-9 سالش بود، تو کل در شب جمعیت رو میشمرد و تعداد رو میومد خونه میبود و بابا امشب 17 نفر اومده بودن، امشب 22 نفر اومده بودن. یعنی تا شب آخر واقعا جمعیت به پنجانبر نرسید. من هم خیلی خوشحال بودم که پروردگار آدم به خاطر اون فکر آلوده خیلی زود من رو هدف کرد که فکر نکنی اون جمعیت مسجد سید مال تو بوده، مال من بوده. من گفتم بیرون اونجا، حالا اینجا که همه شهر رو میشناسنه جوری برنامه ریزی میکنم که پنجا نفرم نیام. وستگی زود بلا راه استعاده به خدا اینه که آدم حرز بر خودش درست بکنه. حرزم همون قطعه کومین و گفتار یوسف بعد از رفت می فرماید چگونه پناه به خدا ببریم، کما تستعیذونه من توارد درد. چجوری از آفات ناگهانی روزگار و از حوادث سخت به خدا پناه میبریم که در امان بمانیم از بلای زلزله، از بلای طوفان، از بلای سیل، از بلای بلاهای سنگین؟ چه جور به خدا پناه میبریم و خود رو در آغوش قدرت خدا میندازیم و التماس میکنیم خدا گردتون داره بلا رو ازتون برگردونه؟ از لوایح کبر و امور زاینده کبر در مقابل حق به اون گونه به خدا پناه ببریم. خب این شرح مختصری از این چند جمله جملات بعدیشون باز نمونه همین مطالبشونه. یه مقدار مطلب رو به اصطلاح دقیق‌تر و دقیق‌تر می‌کنن، اونا رو هم انشاءالله می‌خونیم و بخشای اعتبار رو که در قرآن و روایات هم آمده برای نمونه نمونه‌هایی هم بهش نقل می‌کنن تا برسیم به مسائل دیگر خطبه انشاءالله.
عذاب
دوم فرمودید
که
عذاب شد، ولی
دیگری رو
نفرمودید توضیح ندادید. قیامت عذاب دوم، عذاب سوم، عذاب بعد مرگ. که عذابی که الان در پاکی که به شکل رو دیگره فرمانهای عذاب استثار که همه راه شاره به روشون بسته.
Thank you.